و بهی نستعین و هو خیر الناصر المعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هدیه منظر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله رد شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هدیه منظر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین علیه الفدا صلوات رو جلیتر خط بفرمون. موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق در زندگی بود. یهود تحریک شهوت را توصیه میکنه به خاطر اینکه نقشه یهود اینه با تحریک غریزه جوانان جامعه را به سمتی بکشونه. سر صدا خیلی میاد. به سمتی بکشونه که برای جوانان جامعه هیچ چیز مقدسی باقی نمونه. وقتی جوان براش مقدس و تقدسات دینی براش ارزش پیدا نکرد، دست به هر کاری که یهود دلش بخواد خواهد زد. نظریه دوم نظریه تفریطیون بود، مسیحی ها، که در انجیل متا باب 19 خوندیم از روش که قانون مسیحیون اینه بهتر است که انسان ازدواج نکند و اگر جوانی در کلیسا به عنوان راهب یا راهبه بدون شوهر به عنوان مبلغ کلیسا باشه بهتر از این است که ازدواج کند. نظریه سوم نظریه معتدله، کسانی که اهل اعتدالن، نه تون میرن نه کند، اونم مکتب اسلامه. حدیثی رو خوندیم از عثمان ابن مزعون که به عنوان عبادت زن و بچه خودش رو رها کرده بود، روزا کار میکرد، روزه میگرفت، برای زن و بچهش پول میفرستاد، اما خودش در کنار زن و بچهش نبود. پیغمبر مبارزه کرد با این تفکر التقاطی، پیغمبر اکرم مبارزه کرد با این بدعت در دین. فرمود من که پیغمبر شما هم نماز میخونم، هم روزه میگیرم، هم کار میکنم، هم با زن و بچه‌م زندگی میکنم. هر کس پیرو به مکتب من است باید مثل من عمل بکنه. النکاح سنتی فمن رقب عن سنتی فلیس منی. اسلام برای بحث ازدواج برنامه داره. بحث روز من در رابطه با بحث از عروسی تا شهادت است. اول یه الگو ما از اسلام بدیم، اتفاقاتی افتاده در این عروسی که برای همه ما الگوست، و اگر کسی خودش رو مسلمان میداند، شیعه میداند، فاکتور شیعه نسبت به بحث زندگی اینه. سند مطالب امروز دو سنده: یک، کتاب از ولادت تا شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها از علامه قزوینی و دو کنز العمال از مرحوم متقی هندی. یعنی عبارات که عرض میکنم، مطالبی که تقدیمتون میکنم بسیار مستند و در بهترین کتب شیعه و سنی مطرح شده. ازدواج علی با فاطمه چند تا مرحله داشته. جوانان عزیز ما اگر بخوان یک زندگی بی حرف داشته باشن، خانمی که حرف میزنی اگر بخوان یک زندگی بدون استرس، بدون اضطراب، یک زندگی استاندارد داشته باشن، الا و لابد باید به این فاکتور دین عمل بکنن. مرحله اول ازدواج علی با فاطمه از اینجا شروع میشه که هر کسی خواستگار زهرا میاد، پیغمبر اکرم این عبارت رو بیان میفرمان، یعنی عبارت فارسی شده حدیث نبوی اینه: منتظر فرمان خدا هستم. ابوبکر اومده برای خواستگاری زهرا، جواب خواستگاری ابوبکر از فاطمه از دهان رسول الله این عبارت بوده: منتظر فرمان خدا هستم. عمر آمده برای خواستگاری، جواب خواستگاری عمر از زهرا از دهان پیغمبر این عبارت بوده: بزرگان قریش آمدن، همین جمله رو فرموده. از بزرگان مکه و مدینه آمدن، همین مطلب رو فرموده. یعنی فقط رسول الله در جواب خواستگارا می فرمود منتظر فرمان حضرت پروردگار. یه روز امیرالمومنین در یکی از باغات مدینه باغداری میکرد یا کشاورزی، سعد ابن معاذ رحمت الله علیه در باغ کنار علی بود. گفت یا علی چرا تو خواستگاری فاطمه نمیری؟ شرم علوی، حیاء علوی، با عرق شرم و حیا روی پیشانی علی نشسته شد، راستش رو انداختن پایین. فرمودن من علاقه به این ازدواج خیلی دارم، اما جناب سعد دستم خالیه. سعد گفت یا علی حالا درست دستت خالیه و ازدواجم نیاز داره به بحث از مسائل اقتصادی، اما یه پایی باید جلو بگذاری. ولذا امیر المؤمنین اومدن خانه رسول الله. مرحله دوم اینه: به حضرت عرض کرد یا رسول الله اگر به من لیاقت بدید بنده داماد شما باشم. پیغمبر اکرم فرمود چیه داری؟ علی جان میدونی که ازدواج یه سری مسائل اقتصادی رو هم در بر داره. از کد سه تا چیز دارم: یک شمشیر، دو زره و سه یک شتر بارکش. حضرت فرمود شمشیرت رو بگذار برای دفاع از دین، شتر بارکشت هم بگذار برای امرار معاش، اما زرعت را بفروش برای ازدواج. بعد فرمود من باید برم با فاطمه این مطلب رو در میون بگذارم، چون بحث ازدواج طرفی نیست. اومد پدر با دختر سخن گفت. جالب اینه تو روایات ما داریم و در عمل کرده پیغمبر که بابا بیاد مشخصات داماد را به عروس بگه. این وظیفه مادر نیست، وظیفه پدر است. چرا؟ چون زن احساساتیست، زن عاطفیه و زن از جامعه خبر ندارد، از صفات مرد خبر ندارد. این مرده که خوب مرد رو میشناسه. ولذا پدر باید بیاد به عروس مشخصات داماد رو بگه، تحقیقم باید بکنه، ادله منطقی هم باید داشته باشه. پدر حق نداره دخترش رو زور کنه، اجبار کنه. اگر به دخترش گفت تو باید به این شوهر کنی، یک دلیل منطقی باید بر این امرش داشته باشه. حالا دلیل منطقی رسول الله چی بود؟ دخترش رو صدا زدن فرمودن فاطمه جان، با وجودی که علی رو میشناسی و با وجودی که علی را میشناسم، اما چون وظیفه پدر اینه که مشخصات خواستگار رو برای دخترش بیان کنه، عرض میکنم مشخصات زیادی بوده، من چندش رو بهش اشاره میکنم. فرمود فاطمه جان، علی نزدیکترین فرد است به من. علی دارای فضائل بسیار بزرگی است، علی دارای ایمان بسیار قوی. و مطلب آخری خیلی مهمه، فاطمه جان من همیشه از خدا خواستم یک شوهر نمونه نصیب تو کند، و آن شوهر نمونه هیچ کس نیست مگر علی. حضرت زهرا بله گفتنشون رو با سه نشونه بیان کردن، با زبون نگفتن بله من راضیم. حیاء زهرا اجازه نمیداد حتی بله درباره ازدواج بگن. سه تا نشونه عملی از خودشون نشون دادن و با این سه نشانه به پیغمبر فهموندن که من به این امر چیه؟ راضیم. یک، سکوت اختیار کرده. دو، روی خودش رو برنگردوندن، چون هر خواستگاری می اومد وقتی به فاطمه بیان می شد اون نام خواستگار رو، بیبی صورتش رو برمیگردوندن. با این برگردوندن می فهموندن که من رضایت به این ازدواج ندارم، روشون رو برنگردوندن، سرشون انداختن پایین. و سوم، پیشانی حضرت عرق کرد و صورت زهرا گلگون رنگ شد. با این سه نشانه پیغمبر متوجه شد فاطمه به این امر راضی است. این مرحله دوم. مرحله سوم در رابطه با بحث مهریه است. فرمود علی جان زرعت رو برو در بازار قیمت کن. زره در بازار از 480 تا 500 درهم قیمت شد. جالبم اینه که خیلی شباهت عجیبی دارد فروختن زره برای ازدواج. چرا؟ چون زره از نظر تحریفی به چیزی میگن که تیر به آن فرو نرود، شمشیر هم در آن کارگر چی؟ نباشد. یعنی بدن اون مرد رزمجو و رزمنده و اون کسی که میخواد در جبهه و میدان بجنگد به برکت این زره محفوظ بماند. فرمود زره را بفروش. چرا؟ چون ازدواج همکار زره را میکند. زره یعنی لباس جنگی. قرآن هم در سوره مبارکه بقره میفرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهن، که بعد به این آیه خواهیم رسید که زنا لباسن برا مردا و مردا هم لباسن برا زنا. لباس حافظ است. ولی صاحب فهمود برو زره رو قیمت کن. زره رو قیمت کردن. من یه جمله میخوام بگم آیون، باید مهریه و جهیزیه از پاکترین مال باشد. یعنی مهریه و جهیزیه باید مثل کفن انسان بیشبه باشد. کفن میت رو دیدی؟ اگر کفن میت خدای ناکرده شبه درش باشه که پولشو دادن یا ندادن، پولشو میدن یا نمیدن، چونه میزنن یا نمیزنن، پول خمسش داده شده یا نداده شده، زکات اگر بهش مثلا شامل حالش میشده و با اون پول زکری اومدن نمیدونم کفن خریدن، حکمش چیه؟ قرضی نباشد، یعنی بی حرف باشد کفن میت. مهریه و جهازیه هم باید مثل کفن بی شبه باشد، با پاکترین مال. ولی الان چیکار میکنن؟ الان جوان مردم رو به وام گرفتن، به نمیدونم نزول گرفتن، به ربا گرفتن، به ربا دادن، به نزول دادن، به هزار بدبختی، به گران فروشی، به اجهاف مردم، به ظلم مشتری وادار میکنن. چه خبره؟ میخوام دومادش کنم. اسلام میگه بابا جهیزی و مهریه باید پاکترین مال باشه، ولی ما جوانها رو وادار میکنیم به این که مالشون رو نجس کنن و با مال نجس زندگیشون رو شروع بکنن. حالا این زره تاریخش چیه؟ اینکه گفتن زره رو برو بفروش، تاریخش مال کجاست؟ این زره در غزوه بدر خود پیغمبر این زره رو به علی هدیه داده. دیگه پاکتر از این؟ زره رو علی از دست مبارک محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان هدیه، به عنوان جایزه، به عنوان هبه بخشیدن به علی. این زره رو قیمت کردن در بازار بین 480 درهم تا 500 درهم. این 500 درهم شد مهر و سنه و پیغمبر حتی برای مهریه زنای خودشونم همون 500 درهمی که برای دختر خودشون قائل شدن رو برای زنای مردم قائل شدن. مرد و برای همسایه نمیخواستن. خیلی ها حاضرن مهریه دختر خودشون بشه 20 میلیون ولی وقتی میرن خواستگاری برای پسرشون میخوان مهریه دختر مردم بشه 2 میلیون. نه خانم، زرنگ بازی در نیار. نه آقا، شالاتان بازی در نیار. اون که برای دختر خودت میپسندی برای دختران مردم هم بپسند. اگر سیره ما سیره نبویست. وقتی مهریه زهرا شد 500 درهم، پیغمبرم ازدواج که میخواستن بکنن به 15 دلیل که حالا من در رابطه با ازدواج رسول الله صحبت نمی کنم، مهریه های دخترای مردم که زن پیغمبر میشدن هم کمتر از مهریه زهرا چی؟ نبود، مثل مهریه فاطمه بود. شد 500 درهم. مرحله چهارم خرید بازار. اومدن این 500 درهم را به سه قسم تقسیم کردن. یک سومش رو برای خرید جهیزیه گذاشتن، یک سومش رو عطر خریدن، یک سومش هم به عنوان امانت دادن به ام سلمه که این خرج ولیمه شب عروسی بشود. حالا مجموعه قیمت جهیزیه حضرت زهرا آی خانوما که میشنوی و بعدن از نوار استفاده میکنید 63 درهم بیشتر نبود. جهازه زهرا چیه؟ یک، دو دست رخت خواب از پارچه مصری، منتها یکی از اونها برگ خورما درش بود و دیگری پشم گوسفند. دوم فرشی از پوست، سوم بالشی از پشم و درونی از برگ خرما، چهارم عبایی خیبری، پنجم مشک آب، ششم دو کوزه و دو ظرف کوچک و بزرگ، هفتم آفتابه، هشتم پردهی پشمی ولی از بافت نازک، نهم پیراهنی به قیمت 9 درهم، همون پیراهنی که همتون قصه شو میدانید، دهم روسری به ارزش 4 درهم، یازدهم حوله سیاه رنگ، دوازدهم تختی پوشیده به رو تختی، سیزدهم 4 زیر دستی از پشم طائف و محتوایی از گیاهی به نام ازخر، چهاردهم حصیری بحرینی، پونزدهم آسیابی کوچک، شونزدهم وسیله خضاب از جنس مس، هفدهم ظرفی برای شیر، هجدهم ظرفی بزرگ برای آب. رسول خدا رو دعوت کردن بیان جهیزیه رو ببینن. اومدن همه جهیزیه رو زیر و رو کردن ببینن کجاش اسرافه، کجاش همچشمیه. اگه ما پیغمبر رو دعوت کنیم برای جهیزیه که الان برای مردم برای دخترشون دعوت میکنن، اصلا رسول الله پا تو خونه نمیگذارن. پدر بدبخت رو وادار بکنیم به این همه چشم همچشمی. حضرت خوب جهازی رو دیدن. جالب اینجاست، نکته تربیتی قشنگی. حضرت دستشو بلند کردن و اونن خدایا به اهل این خانه برکت عنایت کن. آیون خانوم ها، جهازیه با دعا برکت پیدا می شود، نه با زیادی جهازیه. دعای رسول الله به جهازیه اگر اصابت کند، اون تیر دعا به هدف اجابت خواهد رسید. بعد فرمود خدایا، دستشون رو بلند کردن، صدشون رو بالا دادن بالا و اونن پروردگارا برکت بده به قومی که بیشتر ضرباشون از گل است. یعنی خدایا رحمت کن اون خانواده ای را که با زندگی ساده امرار معاش میکنن، با وسائل ساده زندگیشون رو طی میکنن. شما برکت از خدا بخواید، نکنه قصه ما آقایون مثل قصه موسا و اون دو عابد بشه. آقا موسا گفت خدایا بدترین عابد بهترین عابد رو نشونه من بده. گفتن بی معرفت ترین عابد در فلان صومعه از کنار آب برو ببینش. اومد رفت تو صومه، دید یه عابدی نشسته کنار جوی آب، شروع کرد عبادت کردن. هر روز غذاشو خدا میفرستاد رو آب، میمد کنار این صومه این تناول میگن. اون روز خب موسی بود و خود عابد، دو تا ظرف غذا فرستادن. عابده وقتی دو ظرف غذا رو دید، با وجود که میدید موسی کنارشه، شروع کرد خندیدن. به موسی گفت عجب خدای خوبی داریم ما، فردا خدا قراره بره مرخصی و روزی فردای منم امروز فرستاده. بگه فردا خدا مرخصی هم میره، خدا فردا کار داره، نرسیده روزی من امروز بده، فردا داره مثلا دیده و امروز دوتا رو با هم داده. چقدر بی‌معرفت بود، فکر خدا مرخصی هم میره، مثلا اداره توحیدی. موسی آمد بیرون، ندا رسید برو تو فلان بیابان چوپانیست پشت بت‌ها قایم شو، او عابد بهترین عابد زمان ماست. رفت پشت بت‌ها قایم شد. آقا این چوپانه اومد، یک سفره بود زنش براش فرستاده بود، سفره رو که باز کرد دید دو قرص نانه. یه شروع کرد زمزمه کردن، گفت هر روز خانم من یک قرص نان برای من میفرستاد، پس معلوم میشه امروز غیر از من یکی دیگه هم هست. چوبشو برداشت شروع کرد تو آسمون تابوندن، گفت آی کسی که تو این بیابون قایم شدی، بیا بیرون که روزی تو زن من فرستاده توسط حضرت پروردگار به وسیله خانم من، بیا بیرون یا میام با چوب میارمت بیرون. موسی از بوتا اومد بیرون، گفت منم. ندا رسید، ببین این خیلی با معرفته. کسی که خدا خدا میکنه اگر قائل به این باشه که خدا مرخصی رفته، خیلی نفهمه. ما چرا اعتقاد به پروردگار نداریم؟ چرا نمیایم یه سری جازی به دخترون بدیم که لوازم اصلی زندگیش باشد؟ دست از چشمی برداریم، دست از این همه تجمل گرایی برداریم، دست از این همه حرفای زیادی برداریم و بگیم خدایا اون که تو گفتی و رسول تو گفت من به دخترم دادم، تو برکت بده به این زندگی. خدا مرخصی نمیرود، خدا تعطیلی در کارش نیست، خدا خواب نیست، خدا نمیخوابد. مطمئن باشید، اعتماد به خدا داشته باشید. یکی از اساتید ما میفرمود یه بنده خدایی دیدم که پدر عروس بود، پیراهن مشکی تنش بود. این کارا رو ما نمی کنیم، حواسمون پرت میشه، گوله چهار تا حرف زنانه میخوریم، بدبخت میکنیم خودمون رو. پرسته بودن که چرا لباس مشکی پوشیدی؟ گفت شب عروسی دخترم دامادم اومده بود از نائین بیاد، تصادف کرد جا در جا کشته شد. شب عروسی شد شب عزا. استاد ما فرموده بود من نمیخوام نمک رو زخم دلت بپاشم، اما میدانی چرا دامادت کشته شد؟ گفته بود نه. میدونی از کجا چوب خوردی؟ نه. از اونجا چوب خوردی که 18 تا وانه جهازی دخترت رو چوب کردی، پشت سر هم فرستادی، جلو مردم میتینگ دادی. آیا یک بار از خودت سوال نکردی که شاید یکی از این راننده های وانت هم دختری دارد دم وقت مثل تو و هنو نتونسته نصف وانت هم جور کنه؟ دل او سوزندی، عشق او رو ریختی که این آه سوزش و داغی برای دامادت. چرا ما نمیخوایم قبول بکنیم؟ چرا دل فقیر میسوزونیم؟ چرا به درده به فکر چهار تا دختر بدبخت جامعه نیستیم؟ من نمیگم از مال حرام به دخترت میدی، من نمیگم حرام قاطی میکنی، اما دلیلی هم نداره تو بیا یه جازی بدی به دخترت که عشق دختر مردم، عشق زن بیوه مردم، عشق یک زن و دختر فقیر جامعه ما ریخته بشه. بگه الهی خیر از زندگیشون نبینن که با آبروی ما چهار تا فقیر دارن بازی میکنن. این ناله ها تصادف به وجود میاره، این ناله ها داماد رو زیر خاک میکنه، این ناله ها عروس رو جونم مرگ میکنه، این ناله ها عذاب وجود میاره. بترسید از ناله و مردم، بترسید از سوز دل مردم، بترسید از عشق فقیر جامعه. برکت از خدا بخوای، دست از این تجمل گرایی بردارید. و همش هم زیر سر این زناست، خودشونم میدونن. خدا شاهد من قصد توهین ندارم، تمام این مکافات زیر سر زن هاست. هی میشینن دوره هم دیگه میگن کی به دخترش چه جازی داده، ما اگه ندیم ننگه بده. خانوما بترسید از خدا، بترسید از زهرا، بترسید از شب اول قدر، بترسید از قیامت. دست بردارید از دست این چشم همچشمیاتون. هر کسی هر غلطی بکنه اینا وا میگیرن. دختر کیه تو جازیش چی بوده که من نگذرم همسایه‌ها میگن جازیش ناقص بود؟ تو چیکار به حرف مردم داری خانم؟ تو چیکار به حرف جامعه داری؟ وظیفه دینی تو عمل کن. پروردگارا به حق زهرای مرضیه چشم همچشمی از جامعه ما دور فرما. مقدمات ازدواج و خوشی جوانهای ما را با کسب حلال، لقمه حلال، با فعل حلال برای جوانهای ما ایجاد فرما. جهازی رو دیدن مرحله پنجم عروسی. این عروسی و این عقد اول در آسمان بسته شد. حضرت پروردگار فرمود خوشبیانترین ملک من بیاد. خوشبیانترین، خوشصداترین ملک حضرت پروردگار نامش راحیل بود. اومد سخنرانی کرد در عروسی فاطمه و علی. معلوم میشه تو عروسی باید سخنرانی کرد، اونم یکیست که صداش خوبه، خوشبیانه، حرف خدایی میزنه. نشست بر منبر راحیل و در محضر خدا به همه ملائکه از صفات این عروس و داماد شروع کرد منبر رفتن. یا رسول الله بیا ببین جامعه ما کارش به کجا رسیده که راحیل ملک رفت کنار، مطرب هنرمند جامعه اومد جای ملک مقرب رو گرفت. بیا ببین تو جامعه ما چه خبره، چه پولا میدن به مطربان، چه پولا و خرج گناه ها و معصیت ها میکنن. عوض این که یه عروسی به پا بکنن چهار تا آدم حسابی وعده بگیرن، یه استاد اخلاقی، یک روحانی، شما فقط مردم ماخونده رو برای عزاتون میخوان. پدر آمرزه بکنی ما تو عروسی نمیتونیم سخنرانی بکنیم. مداهای ما نمیتونن در عروسی مدح علی بگن، مدح امام حسین بگن، مدح امام رضا بگن، مدح عید قدیر بگن، هر ایامی که هست مدح امام زمان بگن، مردم کف بزنن، شیرینی بخورن، شربت بخورن، بستنی بخورن، گناه نکنن، ترانه خونده نشه، مولودیه بخونن. چرا تو این عروسی از مدها و روحانیون استفاده نمی کنی؟ چرا استفاده نمیشه؟ در عروسی خود من جناب آقای زراعتی بودن، همه تشریف دارن، آقای رمضانی در 11 سال پیش الحمدلله همه ی دوستان ما هم بودن. مرحوم آیت الله حاج احمد امامی تشریف بردن، نماز جماعت به پا شد، رفقایاتشون سخنرانی کردن، بعضی از دوستان مدداهی کردن، مدداهای شهر اصفهان تشریف بردن. چقدر زیبا، چقدر خوش، چقدر عالی. تمام طایفه میگن زیباترین عروسی عروسی شما بود. گناه درش نشد، نوار ترانه درش گذاشته نشد، همه هم خندیدن. چرا گوش میدید به چهار تا جعلق طایفه؟ چرا عقلتون رو میدید دست چهار تا جوان بی تربیت بی دینی که فقط با ترانه و رقاصی میخوان خوش باشن؟ پس کجا آن حرمت ریش سفیدا؟ پس چی شد بزرگتری؟ پس کجا آن ریش سفید؟ چهار تا پسر امو، پسر دایی، پسر خاله، چهار تا جوان عزب که یک بارم پیشانیشون روی مه نیامده، حالا عروسی اینا میخوان چهار تا بی نماز بی تربیت دگردونن؟ اونم که آقا اینجا فاتحه که نیست، عروسیه اینجا که کنسرت رقص نیست، عروسی رسول اللهیه. آره فاتحه نیست، عروسیست، اما اون عروسی که تو فکر میکنی اون نیست، عروسیه که امام زمان بیاد، عروسیه که رسول الله قبول داشته باشه، عروسیه که زهرا افتخار کنه به اون عروسی. بیان ایوون رو بچینن، سنتور بیارن، تنبک بیارن، ویالون بیارن، بعدم بگن آقا ارشاد تعریف کرده. مگه ارشاد مرجع تقلیده مردمه؟ مگه ارشاد رساله داره از خودش بیرون؟ حالا ارشاد شد مرجع تقلید؟ ارشاد شد رساله؟ ارشاد شد اجتهاد؟ مرجع تقلید شما چیه؟ از کی تقلید میکنید مردم؟ از کی تقلید میکنید مردم؟ رساله کی تو خونه تونه؟ رساله ارشاد؟ خدا رحمت کنه واسه مولا حسن اصفهانی رو.
جوون اومده بغل محراب گفت آقا یه سوال دارم حضرت آیت الله العظمى صلی الله علیه. یه نگاهی کرده به اون جوون، فهمیده بود برو از مرجع تقلیدت سوال کن. گفت مرجع تقلید من شما این فهمید؟ نه مرجع من، مرجع تقلید شما من نیست. برو آقا مرجع من والله بالله به این علی شما از همون مرجع منم. آره همون من ریش دارم. ریشا تو کو؟ ریش من ریش دارم. ریشا تو کو؟ من سیبیل دارم. سیبیلات کو؟ چه خودت مثل دختره درست کردی؟ بابا اگه ما مرجع داریم پس دختر چوبر داده من باید طبق مرجعمون باشه. حالا دیگه سه تا مرجع تقلید هست تو این جامعه، تا این سه مرجع تقلید هم تو این جامعه هست خاکمون به سر است، خاکمون به سر است. از اینم بدتر میشه. یک، حضرت آیت الله العظمى تلویزیون. دو، حضرت آیت الله العظمى بانک. سه، حضرت آیت الله العظمى فوتبالیستا. شدن مرجع تقلید مردم. هر اطفاری که تو تلویزیون در بیانن هنرپیشا مردم وا میگیرن. هر هنرپیشی هر مانتویی تنش کنه فردا مردم یاد میگیره. هر غلطی بکنن مردم یاد میگیره. حالا بعضی کاراشون خوبه مثل صحیح، خدا پدرشون هم میآورده. این صحیح بعضی آوالله بالله است. بعضی کارا، بعضی خنده ها، بعضی از برنامه ها، اونم من البته تایید نمی کنم. گاهی وقتا آدم بس که لجش میگیره و بخواد به جوانا بگه که با ما میدونیم چون چه دردی به جورتون هم. فوتبالیست شده مرجع تقلید دختر. تو رو به جان امام زمان عروسیاتون رو با گناه شروع نکنی. تو رو به جان حجت ابن الحسن عقل دوستید تا چهار تا بیدین ندید. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. راحیل سخنرانی کرد، راحیل حالا شده مطره. مرحله ششم آماده کردن هجله. حضرت علی که خونه نداشت. حارثه ابن نعمان یا نعمان از پیغمبر خواهش کرد که علی مستأجر من بشه. خوشو به حال اون کسانی که میتونن یک قلمی برای یک جوان تازه داماد بله بردارن، بگه اگر من نمیتونم مثلا کمک مالی بهت بکنم یه اتاق دو تا اتاق دارم بشین یک سال دو سال تا انشالله تو هم خونه دار بشی. من یه دعا بکنم تو مارم بزنین، خدایا به ازال الله هر کی دست این جوان رو میگیره دستشو بگیر. اگه برای این جوان ها خدمت میکنه خدایا تو یاریش کن. جوان های ما خیلی غریبن خدا وکیل. جوانهای ما اینقدر بیکسن که تشنه یه لبخند شدن. گفت آقا من اتاقی دارم میدم به علی. اتاق ناهموار بود. شن آوردن پهن کردن کف اتاق، هموارش کردن. اون پوست رو آوردن پهن کردن. یه چوب گذاشتن برای نصب مشک آب. کوزه رو کنار اون چوب گذاشتن. یه چوب دیگری هم برای نصب پرده آوردن. یک ماه یا چند ماه به دلایلی بین عرد و عروسی علی و فاطمه فاصله افتاد که شاید حکمتش این بوده که اگر بین عقد و عروسی فاصله بیفتد تا چند ماه اشکالی نه، تا چند سالا، چند ماه اشکالی نداره. مرحله بعدی بردن عروس خانم بود. عقد رو حضرت تو مسجد خوندن. یه مرکبی به رنگ سیاه و سفید بود آماده کردن. خوب گوش بدید. پارچه ای ریشه دار روی مرکب به دستور پیغمبر انداختن. حالا مردم میرن ماشین کرایه میکنن یا ماشین رفیقشون رو میگیرن، عروس خانم ها میشونن رو صندلی. اما غیرت شیعه میگه رو صندلی که عروس خانم خواستی بشونی یه پارچه هم رو اون صندلی بنداز که بعد که عروس خانم از این ماشین پیاده شد مرد نامحرم نره جای ناموس تو بشینه. حرمت قائل بشید برای زناتون، حرمت قائل بشید برای ناموستون. عروس خانم ها که تو ماشین میشونید قبل از عروس خانم بنشینه یک پارچه زیبا خوب داره که تو جازیه هست، او پارچه رو پهن کنید دو صندلی، عروس خانم بر پارچه بنشیند. پارچه ای آوردن زخیم. فاطمه نشست بر اون پارچه روی مرکب. زنان انصار مهاجر دور مرکب زهرا رو گرفتن، دهنه مرکب رو دادن به دست سلمان 200 ساله، نه پسرموی دامادا که تو آینه هم بعض وقت دید بزنه ها، نه دست یه جوون عصب بدن ها، نه دست یه پیر مرد ریش سفید 200 ساله مثل سلمان که فرمود نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی صلی الله علیه و سلم. به ام سلمه فرمودن یک سومی که امانت پیشت بود رو برای ولیمه آماده بکن. ام سلمه ترسید با یه سری از زنایی که تو کار ولیمه بودن و اینا، ترسید ولیمه کم بیاد. جالبه پیغمبر فرمودن ولیمه خود را از مال حلال تهیه کنید، خدا به این ولیمه برکت میدهد، به شرطی که توش حرام نباشه، به شرطی که تو عروسی گناه نباشه. زرنگ باشید، یه نفر را مأمور کنید تو عروسیاتون، شما که مثلا 4 تا دیگ درست میکنید، یه نصف دیگم درست کنید برای فقیر فقرا، یکی اصلا مسئول این باشه که تو یه فقیری احساس کردید میخواد بیاد، خجالت میکشه، زن و بچه داره، نگذارید کار به جایی برسه که بیاد سر سفره بشینه جلو مهموناتون نایلون دست بگیره بخواد بشقابا رو تمیز بکنه. شما نگذارید کار به اینجا برسه، شخصیت یک انسان خورد بشه. یک نفر سرشناس رو که همه رو میشناسه تو عروسیاتون مأمور کنید، به محض اینکه فهمیدید یک فقیر اومده، خودش اومده زن و بچهش نتونسته بیاد، از همون غذاها ظروف یک بار مصرف بسته‌بندی کرده، با احترام جلو مردمم نه تقدیمش کنید. چرا؟ دلیل دارم. حضرت عیسی با حواریون، من جمله لوقا یکی از حواریون مهم عیسی بود، از یه عروسی اومدن رد بشن، فهمیدن فردا اینجا عزاست. لوقا میگه فردا اومدم دیدم خبری نیست، رفتم به حضرت عیسی گفتم آقا شما گفتید عزاست خبری نیست، فهمید بریم خانه عروس خانم و داماد، من کار دارم. اومدن با حواریون عروس رو صدا زدن، فهمیدن دیشب کجا بودی؟ گفت دیشب یه پشقاب غذایی برای ما آوردن، یه سرویس غذایی آوردن که وقتی شوهرم آمد من و شوهرم با هم بخوریم. شوهر من دیر کرد، یه وقت دیدم یک زن فقیری در خانه ایستاده، رفتم گفتم چیه؟ گفت من بچه‌هام گرسنه‌ن، میخوام خجالت بچه‌هامو نکشم. گفتم ما خانمون دو تا در داره، برو از در پشتی بیا، میخواستم جلو مردم آبروشو نریزم. غذای خودم را و شوهرم را دادم به اون زن سائل برد، فهمود آفرین. با نوک عصا بالش عروس خانمو زدن کنار، دیدن یه ماری چمپری کرده، یه خاری تو دهانشه، فهمود ببینید این مار مأمور بود عروس خانم رو دیشب در بستر عروسی بگزه و بکشه، اما این خار همون خار صدقه است، به خاطر این صدقه این خار تو دهان این مار رفت و مأموریت این مار تمام شد به برکت صدقه. صدقه بدهید، با صدقه دادن عروس داماد و خودتون رو بیمه بکنید. مرحله بعدی پیغمبر اکرم آمدن داخل خانه، علی رو صدا زدن، دیگه سرتون رو دندان نگیرم چند لحظه دیگه بیشتر نیست، علی رو صدا زدن، دست علی رو گرفتن گذاشتن دست زهرا، فرمودن علی جان فاطمه خوب همسریه، امانت من از دست شما، رو کردن به فاطمه، فرمود فاطمه جان علی خوب مردیه، غیرتمنده، قدر هم دیگه رو بدونید. حالا تو حجره همه زنا هستن، مرد فقط دو نفرن، رسول الله محرم از زهرا، علی شوهر فاطمه، همه زن. فرمودن ام سلمه ظرف آب بیار، ظرف آب آوردن، پیغمبر با دستوی مبارکشون ظرف رو متبرک کردن، پاشیدن به دو کتف زهرا. بعد فرمودن یه ظرف آب دیگه بیارید، آوردن باز متبرک کردن آب رو، پاشیدن به دو کتف علی، پیشانی این علی و زهرا رو گذاشتن روی هم دیگه، این اولین تماس این زن و شوهر بود. بعد پیشانی ها که به هم رسید، پیغمبر به زنها فرمودن، به مهاجرین و انصار همه الله اکبر بگن، تکبیر گفتن همه. بعد فرمود همه از حجره برید بیرون، من خودم هم بیرون میرم. همه زنها بخن بخن گفتن، تبریک گفتن، رفتن پیغمبر اومد از حجره بره بیرون، دید یک زنی گوشه حجره نشسته است. فرمود خانم وگر نشدیدی گفتم حجره زهرا را ترک بکنید. سرشو بلند کرد، پیغمبر دیدن اسماء بنت امیس است، داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی اسماء؟ گفت یا رسول الله مأمورم و معذور، وقتی خدیجه میخواست از دنیا بره گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ فرمود گریه میکنم برای مظلومیت دخترم فاطمه. هر دختری شب عروسی نیاز به مادر دارد، ولی فاطمه که مادر نداره. من قول دادم به خدیجه بایستم مادری کنم برای فاطمه. پیغمبر فرمود خدایت رحمت کنه اسماء بنت امیس، چقدر خوب از زن وفا داشته باشه. میخوام بگم یا رسول الله این اسماء هم شب عروسی فاطمه بود. اسماء آب میرید، علی قسل میداد، طول کشید. من نمیدونم بگم این جمله یا نه. اسماء گریه کنون از حجره ای که قسل میدادن زهرا رو اومد بیرون. مقداد گفت اسماء چرا اینقدر طول میدید؟ چه خبر شده؟ صدا زد مقداد کار خیلی مشکل شده. چطور؟ بگم آماده اید گریه کنید برای فاطمه. فرمود مقداد هرچی فاطمه رو قسل میدیم باز از گوشای فاطمه خون میریزه. من نمیدونم اون سیلی با صورت زهرا چی کرده. تو زهرا میبینی آه شبانه. میتونید گریه نکنید امرو برای فاطمه. تو زهرا میبینیم آه شبانه، نمیبینی تو جا یه تازیانه، نمیبینی تو جا یه تازیانه. اسماء اسماء داشتم فاطمه ما غاز میدادم، یه وقت دستم رسید به بازوی ورم کرده زهرا. همه بگید یا زهرا یا زهرا یا زهرا. پروردگارا به حق این علی و فاطمه این زن شوهر غریب ما رو ببخش و بیامرز، مریضمون رو شفا بده. به عز الله امام، شهدا، زشتگان، یادگاران امام با امیر المؤمنین محشور بگردان، ما رو آق شهدامون مگردان، رهبر مقتدر و مظلوم انقلاب مراجع جوانامون رو حفظ کن. هر کس در این مملکت تشییع می کند فواحش را و تبلیغ می کند بیدینی را و مردم رو تشویق می کند به اینکه پا رو ارزش‌های دینی بگذارند، به عز آل الله لیشکرش فرما. و هر کس کم زهرا نمی گذارد، نوکر امام زمان است، در خط رهبری و انقلاب و مملکت است و برای این ملت عاجزانه و خالصانه با تمام وجود زحمت می کشد محافظت بفرما. جوانهای این مملکت رو از امام زمان جدا مفرما. این غلیت و صلات از همه ما به شایسته قبول بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صلی الله.
Allah.